بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. بخش مهم از کتاب شریف آداب الصلاة حضرت امام به سوره حمد که یکی از واجبات نماز است تعلق دارد. خب ایشون که معروف که تفسیری سوره حمد را فرمودن، هرچند که ناقص است، اما در این کتاب من ملاحظه کردم بیش از 100 صفحه درباره سوره حمد ایشون بیاناتی دارن. ایشون فرمودن که ما سر و صلات رو برای خاصه نوشتیم، آداب و صلات رو برای عموم نوشتیم، در حالی که ما میبینیم مطالب بسیار عمیقه، بسیار عرفانی و معرفتی است و هرچند که ایشون این کتاب رو بعد از سر و صلات و به قول خودشون در اول کتاب فرمودن، این رو ما خورده آسان‌تر کردیم که فهمش برای عامه میسور باشه. در صفحه 326 ایشون فرع فقهی رو مطرح میکنن و این که خب ایاک نعبد و ایاک نستعین رو که ما در سوره هم در نماز میگوییم، این دو صورت داره. یه وقتی که ما نقل کلام میکنیم از کلام الهی و قرآن رو میخونیم، یه وقتم هست که ما این جمله شریف آیه رو از باب این که خودمون میخواییم، حالا چه در نماز چه در غیر نماز، میخواییم با خود را صحبت کنیم، میخواییم انشاء کنیم مفهوم این جمله رو، میخواییم شخصا انشاء کنیم با خدا، بگیم خدا تو رو عبادت میکنیم و از تو طلب استعانت میجوییم. خب این رو اشکال کردن بعضی از فقها که اگر به قصد انشاء باشه نه به قصد نقل قول، در حالی که این سوره قول الهی است، اون وقت شما میخوای این جمله خودت بگی و این معنا رو از خودت میخوای انشاء کنی، این قرآن نیست، این کلام شماست نه کلام خدا. و اگر اینجور باشه پس نماز اشکال پیدا میکنه. ایشون این کلام رو از ظاهرن عروت الوثقای مرحوم یزدی جلد دوم صفحه 534 حواشی مسئله 8، یعنی این یه حاشیه بوده، یه تعلیقه بوده، یه اظهار نظری بوده از بعضی مراجع در این مسئله، ولی خودشون قبول ندارن. می‌فرمایند که میشه که یک کلام نقلی رو انسان با عنوان نقلی انشاء هم بکنه، یعنی کلام قرآنی، کلام الهی رو شما داری میخونی، اما با توجه به معنای بلند این جمله میخواد توجه کنی و مفهوم این جمله رو خودت بگی و خودت انشاء کنی. این دوتا با هم منافات نداره. بعد مثال میزنم، میفرماین که اگر ما با شعر دیوان حافظ خواسته باشیم که یه شخصی رو یه غزل از حافظ بخونیم و یه شخصی رو مورد نظر قرار بدیم و اون رو با این غزل حافظ مدح کنیم، خب اینجا هر دو جهت رعایت شده، یعنی هم مخاطب خودمون رو مدحش کردیم و همین که شعر حافظ خوندیم با شعر حافظ ما مدح کردیم. خب پس میشه که هر دو جهت رو رعایت کرد و مشکلی هم در نماز پیش نمیاد. جواز انشاء چنین معانی با کلام الهی فرمودن بی اشکال است. خب این یک مسئله فقهی بود که بیان شد. نکته دیگر این که ما خیلی از مطالب ایشون رو در سوره هم دیدیم که خیلی عمقیه، خیلی عرفانیه، خیلی معرفتیه و مخاطبین ما در این گفتارهای درسی عموم هستن، مخصوصا اونایی که دنبال میکنن صحبتهای ما رو از در فضای مجازی. ما نمیتونیم این مطالب عمیق و دقیق را روی منبر برای عموم مردم مطرح کنیم. اینا جلسه خصوصی میخواد. این گونه مطالب رو باید کسانی تلقی کنن که اهل معرفت، اهل ذوق، اهل سیر و سلوک، اهل مراقبه، اینا میتونن معانی آیات قرآنی رو با اون مفاهیم عرفانی عملی، چون عرفان هم میدونید دو جوره، نظری و عملی، این مطالب مربوط میشه به عرفان عملی نه نظری. این مال اونایی است که از عالم نفس بیرون آمده، این مال اونایی است که مراقبه دارن، اهل مراقبه هستن. حالا این کسالی که تقسیم میشن به سه گروه، مبتدئین، متوسطین و پایانی ها، اینا مطالب خیلی گرانبهایی است که نمیشه برای هر کسی مطرح کرد، لذا ما حذف کردیم. خیلی از این مطالب رو ما گذروندیم. این هم یه نکته بود که در مقدمه گفتیم. مطلب دیگر این که مرحوم امام میان کلامی رو از شیخ بهایی نقل میکنن، اون هم در تفسیر آیه از سوره حمد، صراط الذین انعمت علیهم. انعمت علیهم منظور نعمت هایی است که خداوند این نعمت ها رو برای بندگان خاص خودش عرض کنم مقرر فرمونده. حالا راجع به این نعمت ها صحبت میشه. غیر المغضوب علیهم ولا الضالین، حضرت امام اینجا تعبیر به مفرطین میکنن، میفرماین مغزوبین، زالین، اینها گروه های مفرط هستن، افراطیون هستن، زیاده روی کردن، پاشون از جاده شریعت بیرون گذاشتن، مخالفت ها دارن در عقایدشون، در اعمالشون مخالفت دارن، لذا اینها شایسته اهل صراط مستقیم و اهل انعمت علیهم نیستن. درباره انعمت علیهم ایشون فرمایند، شیخ جلیل بهایی رحمت الله علیه در رسالهش عروت الوثقا فرموده است که نعمتهای خدای سبحان گرچه عجل از آن است که در احاطه احصا درآید، چنانچه خودش فرموده و ان تعدوا نعمت الله لا تحصوها، سوره نحل آیه 18. لکن اونها یعنی اون نعمت ها دو جنس می باشند، نعمت های دنیوی و نعمت های اخروی، و هر یک از این نعمت ها یا موهبتی است و یا کسبی. موهبتی یعنی اونایی که خداوند خودش به بندگانش عنایت میکنه از کرم و فضلش. کسبی یعنی شما باید مجاهدت کنی و چنین نعمتهایی رو خودت تحصیل کنی، پس یا موهبتیه و یا کسبیه. و بعد تقسیم دیگری کرده، فرمونده هر یک از این موهبتی و کسبی یا روحانی مربوط به روح انسانه یا جسمی مربوط به بدن انسانه. بعد فرمونده شیخ بهایی مجموع میشه 8 قسم. حالا این 8 قسم ما نام میبریم میگیم، ولی حضرت امام روی کلام شیخ بهایی اشکال وارد کرده و میفرماید که شما راجع به دنیا و آخرت صحبت میکنید، ما یه چیز دیگه بالاتر از دنیا و آخرت، بالاتر از دنیا و آخرت، اون نعمت هایی که در باطن برای اولیاء الله پیش میاد اونا چیه؟ اون نعمت های معرفتی، اون نعمت ها رو هم ایشون اشاره میکنن و اضافه میکنن و میفهمن از دست شیخ بهایی رفته. حالا ما عرض میکنیم، نمیخوایم اینجا حاشیه بزنیم، ما عرض میکنیم شیخ بهایی لابد کتابش رو خواسته برای عامه مردم بنویسه، لذا اون نعمت های توحیدی و معرفت اسمایی و معرفت افعالی و این مطالب رو دیگه نیاورده. نه این که شیخ بهایی با اون مقام و جلالتش ما بگیم اینا رو نفهمیده، معانی عرفانی نفهمیده شیخ بهایی، میشه این رو نسبت بدیم؟ حالا اون 8 قسمی که ایشون یعنی شیخ بهایی آورده در کتابش ایناست که اول دنیوی موهبتی، موهبتی که روحانی مربوط به روح انسانه. بعد ایشون مثال زده نفخ روح، افاضه‌ای که از عقل و فهم انسان میشه، اینها مربوط به روحه و اینها رو خدا داده، خدا داده این عقل و فهم و شعور و نفخ روح الهی و نفخت فیه من، اینا رو خدا لطف کرده. پس میشه موهبت، نه اینکه از باب مجاهدت و اکتساب. و اما دوم، دنیوی موهبتی جسمانی مثل خلق اعضا و قوای اونها، که این هم باز عنایت است که خدا به بندگانش کرده. چه کسی میتونه یه همچه خلقتی رو در انسانها ایجاد کنه، یه همچه قوایی رو، قوای خمسه ظاهری خمسه باطنی؟ تبارک الله فانشأناه خلقا آخر، تبارک الله احسن الخالقین. این راجع به انسان خدا فرموده در قرآن، راجع به حیوانات نگفته، راجع به ملائکه نگفته، راجع به مخلوقات دیگرش نگفته خدا. خب این میشه موهبتی که خداوند در اجسام انسان‌ها لطف کرده. سوم، دنیوی کسبی روحانی، یعنی انسان‌ها تو همین دنیا میتونن از لحاظ روحی خودشونو پرورش بدن. و همون مسائلی که میگن اول تخلیه است و بعدش تزکیه و تجلیه و تحلیه، اینا مراتبی است که در نفس به وجود میاد و این احتیاج به کسب داره. یعنی که شما بری استاد ببینی، مجاهدت کنی و این مرحله برسی. خب اگر این طوره، میگیم حضرت امام شیخ بهایی در همین سوم اشاره کرده به اون مطلبی که شما میفرمایید، صریحا این مطلب را آورده، میفرماید دنیوی کسبی روحانی، یعنی تو این دنیا شما میتونی یکی از اولیاء الله بشی، تو این دنیا میتونی به اون مقامات بالا برسی، ولی باید بری دنبالش، باید کسبش کنی، باید مجاهدت کنی. خودش قبایی هم مثال زده، ببینید مثل تخلیه نفس از امور دنیه، دنیه یعنی امور پست، از رذایل اخلاقی، از امور دنیه و محلا نمودن اون به اخلاق پاکیزه و ملکات عالیه. ملکات عالیه وقتی داری میگه یعنی چی؟ یعنی تو، یعنی شما میتونی برسی به اون، عرض کنم علائلیین، به اون مراتب عالی از معرفت و توحید. چهارم، دنیوی کسبی جسمانی، مثل زینت دادن به هیئت های پسندیده و حلی های نیکو. خب اگر شما بخوای به بدنت برسی، ورزش کنی، کارهای از این قبیل، خب این هم برای شما راش بازه، ولی این با کسب و تلاش هست. پنجم، اخروی موهبتی روحانی، بعد مثال زده، مثل اون که بیامرزد گناه ما را و راضی شود از ما بدون توبه، بدون توبه، بدون گریه، بدون اینکه شما بخوای از خدا طلب عفو کنی. چی کنی؟ خدا یه دفعه میاد یه قلمی روی صحیفه اعمال سیاه شما میزنه. میشه این کار خدا بکنه؟ نیازی نباشه که شما توبه کنی، یه دفعه یکی رو دستشو بگیره ولی خداش کنه، نمیشه؟ بدون مجادلت، بدون چیز، بدون این اضافه به عنایتی به شهر جان کن. یفعل ما یشاء ولو یفعل ما یشاء فاعل ما یشاء. چرا نتونه؟ چرا نشه؟ اینجاست که ایشون میفرماید که یه مسئله هست که اون مربوط به آخرت شماست. خب اون چهارتا مربوط به دنیای شما بود و اینا مربوط به آخرت شماست. خب اولش این که فقط لطف الهیست، محبت هبه میکنه، هدیه میکنه به شما، اهدا میکنه بدون هیچ عوضی، هیچ عوض از شما نمیخواد. محبتی اون هم مربوط به جسم شما نمیشه، بلکه مربوط به ارواح هست، به روحه. خب اون مثال زده ایشون که بیاد و خداوند قلم عفو بزنه روی گناهان یک شخصی و دستش بگیر و بیاره بالا بدون اینکه توبه کنه، بدون اینکه عرض کنم خودش به زحمت بیاندازه اینا. البته حالا این کجاست و کیه و چیه و این اینجوری نیست که حالا ما بریم بخوابیم بگیم خدا خودش لطفی به ما میکنه. نه، ما باید کار خودمون انجام بدیم. ولی میخوام بگیم تو بندگان خدا هست، داستانهای از این قبیل هست، شما بگردید پیدا میکنید. حرف شیخ بهاییه، شیخ بهایی با اون عظمتش، با اون مقاماتی که داشته، که میگن توی قبرستونی میره از داخل قبر یه صدایی میشنوه که بهش میگن شیخ بهایی تو دیگه بیشتر از 6 ماه عمر نمی کنی. حالا ایشون این ندا رو ندای الهی گرفته و در احوالات ایشون نمیشتن که میره تو خونه 6 ماه رو قبل از وفاتش همش به خودش میپردازه. تو این 6 ماه در خونه رو میبنده و به خودش میپردازه، خودش رو آماده میکنه. منظور اون که راجع به پنجم مطلبی داشت که گفتیم، اخروی محبتی روحانی. حالا میاییم ششم، اخروی محبتی جسمانی مثل نهرهایی از شیر و عسل. خب این مربوط به آخرت ماست، نه دنیا. دنیا همون چارته بود که گفتیم. یعنی شما رو وقتی میبرن به بهش، اونجا این محبت الهیه که اونجا میبینی دیگه، نهرهای از شیر و عسل و اینا. بعد هفتم، اخروی نه دنیوی، اخروی کسبی روحانی مثل آمرزش و رضا با سبق توبه و چون لذات روحانی که با فعل طاعات جلب شده. میفهمن که یه نوع از نعمتهای الهی مربوط به آخرت و باید شما تلاش کنی به دست بیاری، مجاهدت کنی. و این هم مربوط به جسم شما نیست، به روح شماست. خب مثالش به این زدن که اون که محبتی بود قبلا گفتیم قلم عفو میزنه، خدا قلم عفو میزنه بدون این که شما توبه کنی. ولی این رو شیخ بهایی میگه آمرزش و رضا با سبق توبه، یعنی باید توبه کنه چون کسبیه، اون محبتی بود این کسبیه، لذا باید توبه رو انجام بدی. یا مثلا میخوای لذتهای روحی پیدا کنی، باید بری سراغ طاعات و عبادات و الهی، اونا رو انجام بدی تا به لذت معنوی روحی برسی. خب اینم عرض کنم هفتم بود. یکی دیگه مونده که دیگه پایان صحبت امشب ماست، هشتم، اخروی کسبی جسمانی مثل لذات جسمانی که با فعل طاعات جلب شده است. بله، یه چیزایی هست مربوط به جسم شماست، ولی اینا رو تا خود دنبالش نری و کسب نکنی بهش نمیرسی. خب اینا چیه؟ مثال زدن که شما میخوای مثلا جسمت آرامش پیدا کنه، از این عصبانی شدن و از این حالت غضب و خشم و از این حالتهایی که جسم رو عرض کنم که منهمک میکنه و از بین میبره. خب میگن اگر شما رفتی سراغ طاعتهای الهی و عبادتها و اینها و نماز شب و سحرخیزی و اینا، خب فقط روحت که استفاده نمیکنه، اینجا جسمت هم هست دیگه، جسمت آرامش پیدا میکنه، مغزت آرامش پیدا میکنه، همه چیزهای بدن، یعنی همونطور که روح تأثیر و تأثیر داره، جسمم تأثیر و تأثیر داره، جسم نورانی فرق میکنه با یه جسمی که همش تو فلاکت و تو لذتهای دنیاوی و این هاست. خب حالا این هشت نوعی که شیخ بهایی بیان کرده، ولی خب حضرت امام میفرمایند که یک نوع نعمتهایی داریم که اینها بالاتر از اینه. میشون میفرمایند غیر از اون چه شیخ بهایی شیخ بزرگوار فرمودن که ایشون همه رو میگه چیه؟ میفرمایند که راجع به لذات حیوانی است. اینا همه این هشتا مربوط به لذات حیوانی و حضور نفسانی است. نعمت‌های دیگری هست که عمده اون سه تاست، که نعمت معرفت ذات الهی، تو تعبیر می‌کنم به توحید ذاتی یا جنت اللقاء. بعد عرض کنم که می‌فرمایند دوم نعمت معرفت اسماء الله، سوم هم نعمت معرفت افعالی الهی، که حالا در یه جای دیگر از همین مطالبشون میفرمایند تجلیات ذاتی، تجلیات اسمایی و تجلیات افعالی، که حالا اینو هم خودش خیلی شرح و تفصیل داره. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.